أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه
جلسه گذشته که با بحث دوالیزم آقای دکارت وارد عصر مدرن شدیم و قرون وسطا رو پشت سر گذاشتیم، ضرورت تبیین ابعاد انتقال از عصر سنت به آنچه که از این پس عصر مدرن نامیده شد در غرب موضوعیت جدی پیدا میکنه که مقدمات و لوازمی داره. ما فی‌البداهه نمیتونیم وارد مسئله و پروسه جدی بحث عالم مدرن و دنیای مدرن بشیم، همون تأکید همیشگی که ما در واقع نهایتا میتونیم مستقرب باشیم، نمیتونیم غربی بشیم، کما اینکه غربی ها هم مستشرق بشن، در واقع شرقی نخواهند. یکی از لوازم تبیین انتقال از حرکت سنت به مدرنیسم این بود که بدانیم آقای دکارت چه پروسه‌ای رو صورت داد. خب این رو یک نظر خیلی اجمالی و بسیار فهرستوار شفاف کردیم که در واقع کوژیتوئیسم یا اصالت دادن به این که در همه چیز باید شک کرد و سپس در مرحله نهایی تنها چیز جایی که میمونه اینه که فقط در این که شک میکنیم شک نمیکنیم، لذا مبنای بودن رو اندیشیدن میگیره. و گام بعدی هم بحث این بود که حالا با چه چیز ما هستیم در این که شک میکنیم، شک میکنیم که شک نمیکنیم. خب این رو من باید ببینید از این زاویه بهش نگاه کنیم که من میگم من شک میکنم در همه چیز، در همه اشیا، در خدا، در طبیعت، در خودم. در یک چیز فقط شک نمیکنم، اون هم اینه که در واقع در این که شک میکنم نمیتونم شک کنم. این رو مبنا میگیره انسان غربی. بر این نقل زیادی وارده ها، فکر نکنم دوستان اینشون یک مقداری ظرافت هندسی داره قابل پذیرشه، نقد خیلی زیادی برش خورده شده. اما به هر جهت بعد از این که قرار شد پامو بذارم اونجایی که چون شک میکنم در همه چیز، پس هر چیزی قابل رفع، قابل این هست که ما از توی اون صندوق میله همه رو بیرون بریزیم، در یک چیز فقط قرار شد ما شک نکنیم، اون هم بحث این بود که نمیتونستیم شک کنیم، بحث این بود که میتونیم شک کنیم. خب در خود شک کردن ما هیچ شکی نیست، این رو مبنا بگیریم، از اینجا بیایم جلو. ما داریم با چه چیز شک میکنیم؟ با عقلمون. پس مبنای بودن ما تفکر ماست، مبنای بودن ما اندیشه ماست. همه چیز قابل تردید شک بود غیر از شک کردن ما. خود شک کردن ما با ابزاری به نام تفکر صورت میگیره. پس من میاندیشم. حالا هیچ چیز که نیست دیگه، یعنی خدا قابل تردید بود، همه چیز قابل تردید بود، یک مقوله قابل تردید نبود، اون هم خود منم. چرا؟ چون من میاندیشم و با اندیشم هست که شک میکنم. در شک هم که قابل تردیدی نداشتیم، شک قابل تردید نبود. پروسه ای که در واقع متأثر از این فرایند صورت داد، از کردم که دو بچ داشت. ثنویتی که آقای دکارت رقم زد، این ثنویت وضعیت غریبی رو توی تاریخ بشری ایجاد میکنه. درست در همون سالها یا در همون مقطع ما میبینیم که ملا بدرا میاد و ثنویت رو، این دوگانگی و دوالیزم بین روح، نفس و بین جسد، این دوالیزم بین ذهن و عین، اینها رو در واقع تو بحث حرکت جوهری یک پارچه میکنه. حالا تو نسبت ذهن و عین که نه، بیشتر تو نسبت بین روح و جسد. اما این مسئله در غرب ایجاد یک شکافی میکنه با تبیینی که دکارت صورت میده بین سوژه و ابژه، و این دره عمیق تا امروز هم ادامه داشته. اون بخش قابل بخش انتزاعی کاملا به کنار رفته و این بخش تعینی و تجسدی برای بشر امروز کاملا تا این لحظه که ما در خدمت شما هستیم مونده. حالا میخوام این جلسه تبیین کنیم، ببینیم که وقتی ما شک کردیم به عنوان انسان غربی در همه چیز، همه چیز رو از این سبد بیرون ریختیم، یعنی یک سبد میوه داشتیم، اصطلاح خود آقای دکارت، یک صندوق میوه از یافته ها داریم، همه رو خالی میکنیم، هر میوه ای که سالم هست و گندیدگی نداره و زدگی نداره اون رو میذاریم توی سبدمون. پس چه کار میکنیم؟ ما یک میوه گندیده داریم به نام این که به خدا باور داریم، هر چی روش فکر میکنیم میبینیم قابل دفاع نیست، میشه شک کرد درش، پس اینو میذاریم بیرون. در ماهیت هستی شک میکنیم، این رو هم میذاریم بیرون، در این میز، در صندلی، در همه چی چک میکنیم، همه رو میریزیم بیرون. فقط یک میوه میمونه، اونم اینه که ما در شک کردن خودمون شک نمیکنیم. از این لحظه به بعد عنایت داشته باشید که با سایه کار و ابزاری که این رو کشف کردیم، یعنی با تفکر خودمون موجودیت و بودن خودمون و وجود خودمون و اگزیستنس خودمون رو داریم رقم میزنیم، این رو مبنا قرار بدیم. اگر این معیار بنیادین در واقع اندیشه مدرن باشه، یعنی تفکر کردن از این هی، باید ببینیم این بر چه روشی استواره. یکی از گزاره‌هایی که آقای دکارت رقم زد بحث روشمندی علوم بود. تا این مقطع در عالم بشری علوم به این روشمندی که آقای دکارت صورت داد محقق نشده بود. من به 9 مؤلفش امروز اشاره می‌کنم، با اینها طبیعتاً دست گرفته آشنا هستید، اینها رو حالا توی این قواره مطرح میکنیم. پس همه چیز یک مقدار سخت البته توی این فضا قرار بگیریم، ولی واقعا خودمون رو بذاریم جای این که به همه چیز شک کردیم و واقعا باور کردیم که خدا قابل تردیده، باور کردیم که همه قابل تردیدن، هستی قابل تردیده، معرفت قابل تردیده، خود انسان قابل تردیده، تنها چیزی که برای ما باقی موند قابلیت شک کردن ما بود. و یک جا پامونو تونستیم بگذاریم، اونم اینه که در این که شک میکنیم نمیتونیم شک کنیم. این چیز بیرون از ما که صورت نمیگیره، توسط خود ما داره صورت میگیره. این که در این که شک میکنیم نمیتونیم شک کنیم، با چه ابزاری؟ با قوه تفکر. پس این اندیشیدن خیلی مهمه. این کوژیتوئیسم به عنوان یک ایدئولوژی تا امروز هم استمرار و ادامه داشته. خیلی خوب، ما باید ببینیم که ایشون اومد رفتی نسبت بین نالج و ساینس رو تبیین کرد، گفت ساینس اون حوزه معرفتیه که قابل تردید نیست، نمیتونید شک کنید درش. پس در واقع تا اینجا فقط میشود که همین شک کردن، شک نکردن در این که به اصطلاح میتواند شک کند اسم ساینس لقب داد. این یک. دوم این که از این پس هر آنچه را که ما میبینیم و میدانیم نالجه و آرام آرام به عنوان میوه گندیده باید بیرون از این صندوق قرار داد. معیار سنجش آقای دکارت فقط اون ابزاری بودن که میشد خالزدگی یا در واقع گندیدگی یا به نوعیش قابل تردید و شک بودن اون میوه ها رو تبیین کرد و بیرون گذاشت. اگر ابزار دیگری میبود که میشد تبیین کرد که اینها زدگی دارن یا نه، به نوعی اینجوری بگیم میشد تبیین کرد که اینها قابل تردید نیستن، اینها رو باید ما کنار بذاشیم. این شکاف عظیمی بود که از این لحظه در واقع در تفکر غرب آغاز میشه. مسئله پیچیدگی خاص خودش رو داره. پیچیدگیش به این معناست که یک دایره محدود و تنگی در واقع ایجاد کرد آقای دکارت که هر آنچه بیرون از این دایره باشد قابل پذیرش نیست. با این انگ که این زدگی داره، گندیدگی داره، گندیدگی و زدگی، این میوه در چیه؟ در اینه که قابل تردیده. هر آنچه را که قابل تردید بود بایستی عنوان نالج برش نهاد و این رو از دایره بیرون کرد، به ساینس چسبید و اون چیزی که قابل به اصطلاح حصول یقینی اون رو فقط برتا. خب من قصد ندارم وارد ایدئولوژی ساینتیزم بشم، یعنی ساینس رو بیام تبیین کنم، چون این رو باید تو جلسات آخر تبیین کنیم. الان ما باید به عنوان این که از این پس با مفاهیم سر و کار داریم که تمام این مفاهیم توی این دسته‌بندی و روشمندی که آقای دکارت ارائه کرد موضوعیت پیدا کرده، ما باید بیان این مؤلفه های نهگانه رو بربشموریم و ببینیم که آنچرا که امروز ما داریم تحصیل میکنیم که دانشگاه‌هامون، آنچه را که امروز از رسانه ها میگیریم و باورهایی که امروز ما داریم توی این 4-9 تا گزاره میگنجه. از این هم به هیچ وجه بیرون نیست، شاید خود ما اطلاع نداشته باشیم، ولی در واقع توی این چارچوب میگنجه. این 9 مؤلفه در 3 دسته تقسیم میشن. دسته اول اینه که بالاخره این ساینس و این دانش با چه ابزاری محقق میشه. اون دانش و اون ساینسی که عرض کردم قابل تردید نیست. کیه ادعا میکنه قابل تردید نیست؟ آقای دکارت. امروز شدیدن قابل تردید ها، ولی به هر جهت مبنا رو این گرفتن، بعدم خودشون این غیر قابل تردید بودن رو کنار گذاشتن. سه ابزار عمده داریم که سه مؤلف اصلی محسوب میشه توی لایه اول، یعنی در بخش اول که ما ابزار رو مطالعه میکنیم. ابزار اول ما اینجا عقل هست، عقل شمارشگر به تعبیر مولانا، عقل معاش. پس این رو که اشاره کردیم قبلا عنوانش رشیو هست و رشیونالیزم و رشیونالیزم با تلفظ فرانسه، نکته ویژه و حائز اهمیت رو دوستان در این بدانن که در واقع ابزار اولیه برای این تردید و برای این شک عقل شمارشگر بود، ابزار دوم اصالت دادن به تحصل و پوزیتیویسم بود، اصالت دادن به این که هر چیزی باید اثبات بشه، قابل اثبات باشه. رسیونالیسم قابل درکش، راحت دوستان میدونن اون ایکه تفکر بشر امروز رو ما این قید رو برش اطلاق میکنیم. اما شما وقتی که با دوربین عکاسیتون عکسی میگیرید، فیلم رو ظاهر میکنید، این فیلم رو شما وقتی میبینید در نور متوجه میشید که جاهایی که تیره تر بوده به چه شکل به اصطلاح منعکس شده به رنگ روشن، و هر جایی که روشن بوده توی اون تصویر به رنگ تیره در واقع دیده میشه توی اون شیشه و اون ماده اولیه و مخصوصی که ثبت شد تصویری که شما گرفتید. به این حالت میگن حالت نگاتیو. نگاتیو بودن یک وارونگی و یک مکانیزم معکوس رو در متن خودش داره. آنچه که ثبت شده، اون به اصطلاح تصویری که ثبت شده در اون نگاتیو کاملا برعکس، یعنی که شما عکس رو به نور گرفته باشید، از خورشید عکس گرفته باشید، خورشید رو در اون نگاتیو سیاه می‌بینید و جاهایی که کاملا تاریک بوده و نور کم بوده اون جاها رو شما سفید می‌بینید. حالا مجددا وقتی این نگاتیو رو شما می‌بینید روی کاغذ چاپ کنن، اصل تصویر به دست میاد. این اصل تصویری که به دست میاد بهش میگیم پوزیتیو. لذا دقت کنم دوستان، فرایندی که صورت میگیره، دوربین عکاسی شما از یک ماهیتی، از یک شمای کلی تصویری برمیداره، این تصویر رو جایی ثبت میکنه که واقعیت نیست، یعنی معکوسه، به اون میگیم نگاتیو. و عملی که دوربین عکاسی انجام میده، دوربین فیلم برداری انجام میده و چشم ما انجام میده که وارو اینها رو به اصطلاح ثبت میکنه، به این میگیم نگاتیویزم. نگاتیویزم مقوله ای که وارونگی رو در ثبت برای ما محقق میکنه. بعد وقتی که آنچه که چشم ما دید تا یک پروسه تحلیل داد به مغز ما، اونجا تبدیل میشه مسئله از نگاتیو خارج میشه، میشه پوزیتیو. لذا نگاتیویسم میشه پوزیتیویسم، که البته نگاتیویسم موضوعیت پیدا نمیکنه، یعنی در واقع یک ابزاره. پوزیتیویسم اهمیت داره. ما رنگ اشیا رو طبیعی میبینیم، احساس میکنیم طبیعی میبینیم، چشم ما اینجوری نمیبینه. دوم این که بخش قابل توجه از این تصاویر رو ما وارو میبینیم. همین حالت که شما بیاید در دوربین عکاسی، دوربین عکاسی هم در اون نگاتیو کاملا مسئله رو وارو ثبت میکنه. مجددا وقتی که شما میخواید ظاهرش کنید، این از این حالت اولیه به اون حالت اصلی و طبیعی برمیگرده و شکل اصلی و رنگ اصلی رو ما میبینیم. این تمایز، تمایز بینه، یعنی تمایز که نیست، یه پروسه از به صورت اصلی شی، مرحله نگاتیوش و مرحله نهاییش که میشه پوزیتیو. به این پروسه میگن پروسه اثبات گرایی، یعنی یک چیزی رو ثبت کنید. برای ثبتش لزوماً این فرایند باید طی بشه، هم در چشم ما نسبت به اینکه چشم ما میبینه و مغز ما میتونه در واقع این فرایند رو تبیین کنه، هم در مورد حیوانات، هم در مورد دوربین عکاسی و فیلم برداری این گزاره ثابته. روش ثبت علمی و ساینتیفیک بعد از مسئله عقل گرایی مرحله اثبات گراییه. آن چیزی قابل پذیرش است که بشود به این گونه فرایند دیدن و مشاهده در علم تجربه میگیم چی؟ میگیم عمده‌ترین کاری که ما انجام میدیم مشاهده است. از این جهت علوم تجربی علوم پوزیتیویستی هستن. مشاهده میکنیم این تصویر رو، مرحله میانی مرحله نگاتیو هست و مرحله ای که ثبت میشه و چاپ میشه توی ذهن ما روی اون کاغذ، عکس رو که میبینیم میشه مرحله به اصطلاح پوزیتیو. این فرایند رو بهش میگن اثبات گرایی. فرایند رو بهش میگن در عربی تحصل، یعنی حاصل آمدن. این محصولی که ما به دست میاریم روی این عکسی که میگیریم، تصویری که تهیه میکنیم یک پروسه‌ای در موردش صرف کرد. خیلی خوب، واقعا اینه که بعد از رشیو و مکانیزم عقل شمارشگر در مرحله و پروسه پوزیتیویسم و اثباتگرایی بنیان علمی نهاده شد، بنیان دانشی نهاده شد که امروز بهش میگیم علوم تجربی. همه دایره ها را همونطوری که قبلا اشاره کردم در بر میگیره، ریاضی رو در بر میگیره، فیزیک رو در بر میگیره، زیست شناسی، شیمی و غیره، و وارد علوم انسانی هم میشه. یعنی جامعه شناسی امروز یک دانش پوزیتیویستیه و اصلا من این تقسیم بندی علوم انسانی و علوم تجربی و غیره رو اینجا محل تردید میدونم. لذا نمیشه گفت این علوم انسانی اون علوم تجربی، همه اینها همه با هم علوم در واقع پوزیتیویستی هستند، علوم آمپریسیستی و پوزیتیویستی یعنی علوم تجربی هستند. چه اینکه یک جامعه شناس هم توی خیابون توی جامعه آماری مخاطبش مشاهده میکنه، مشاهدات رو ثبت میکنه، مرحله نگاتیوش مرحله آنالیزه، و در مرحله نهایی وقتی که اینها رو در واقع با قواعد و با فرمول ها و با روابطی که داره اثبات میکنه، این اثبات گراییش چیزی نیست جز مرحله پوزیتیو کردن یافته ها. روانشناسا هم همین کارو میکنن، ریاضیدان هم همین کارو میکنن. یعنی این که یک ریاضیدان معادله ای رو حل میکنه، این عمل امروز متفاوت از برای ریاضی عصر فیثاغوریان و تالس و دیگران. این گزاره اثبات گراییه. معتقدیم که باید زیر اصطلاح اثبات کنید. اگر اثبات کردید به نتیجه رسید، یه مدت بعد یک کسی میاد نظریه دیگه میده و این رو ابطال میکنه. این ابطال پذیری که 50 سال گذشته توسط پوپر مطرح شده، 40 سال گذشته ریشش در هم. این در واقع شما میاید یک گزاره رو مشاهده میکنید، مرحله نگاتیو رو صورت میدید، ثبتش میکنید میشه پوزیتیو. خود اون گزاره پوزیتیو بعداً دچار یعنی قابلیت ابطال پذیری درش هست، باطل میشه، از نو شما چیز دیگه رو مشاهده میکنید و الی آخر. به این معناست که این تصویری که ما گرفتیم و ثبت کردیم، از این پس همه این آدمایی که اینجا نشسته بودن که تا آخر تا ابد که دیگه ثابت نمیشینن، این تصویر مال یک لحظه از زمان بوده. لذا در لحظه بعد ما اون تصویری که قبلا گرفته بودیم باطل شد. اگر ما یک عکس دیگه دقیقاً 2 ثانیه بعد بگیریم، قطعاً افراد تکون خوردن جایی که نشستن. پس آن چرا که ما قبلاً ثبت کرده بودیم، به اثبات رسونده بودیم، این به سرعت باطل میشه. به دلیل اینکه توی پروسه زمانی مشخص به مؤلفه تغییر، مؤلفه تغییر چی؟ حرکت. این حرکت در بستر زمان صورت گرفته. یعنی الان ما گفتیم 1 2 3 آماده، یک عکسی برداشتیم، عکسی که برداشتیم مشاهده بوده، مرحله نگاتیو بوده و مرحله پوزیتیو اثبات شده. مجددا تا ما دوباره از نو آماده بشیم که این دوربین مثلا فرض کنید فلاشش شارژ بشه، آماده بشه و از نو ما عکس بگیریم، 5 ثانیه 10 ثانیه گذشته، افراد تکون خوردن. به این معناست که آنچه که ما در تصویر اول گرفتیم ابطال شده. یعنی اون اثباتی که صورت دادیم، ثبت کردیم این تصویر رو، در مرحله بعد باطل شد، ابطال شد. و الان اگر یک تصویر جدید بگیریم، تغییرات، چون این تغییرات نهایی، این ارزشش از تغییرات مرحله قبلی در واقع با اهمیت داره، این برای ما دیگه سند محسوب میشه. این خیلی ساده فرایند اثبات گرایی پوزیتیوی و نفی خود پوزیتیویسم، یعنی ابطالگرایی، که اصلا یک مرحله از پوزیتیویسم. یعنی ابطالگرایی بخشی از خود ماهیت و جوهره پوزیتیویسم، یک نوع نئو پوزیتیویسم محسوب میشه. پس در مؤلفه در لایه اول، از سه مؤلفه اولمون، گزاره اولی که ما باها شک میکردیم، رشیو و عقل شمارشگر و قوه تفکر و ناطقه ما که بهش میگیم رسیونالی، قوه دومی که این ساینسی که رقم میزنیم و میگیم دیگه قابل تردید نیست، این گزاره رو داریم کجا میبینیم؟ در مؤلفه کلیدی پوزیتیویسم میبینیم. فرایند پوزیتیویسم هم مشاهده، نگاتیو و سپس پوزیتیو هست، و خود پوزیتیو هم به سرعت کهنه و باطل میشه و مجددا مرحله بعد از نو باید مشاهده کنیم، پوزیتیو، نگاتیو، پوزیتیو، و این پروسه به سرعت باید ادامه داشته باشه. این با تولید و تکرار خود رو در واقع پروسه نئوپوزیتیوی رقم میزنه. پس دومین مؤلفه هم در تبیین ساینس این هست. آنچه که امروز ما داریم میخونیم و یاد میگیریم چیزی نیست جز همین نگاه. سومین حوزه، حوزه آمپریز هست. حوزه آمپریز اشاره داره به حس. معتقده که بالاخره ما با این 5-6 تا حواسی که داریم، حس ششم رو که حالا بر نمیتابن، با این 5 حواس عمده‌ای که داریم ما از راه اینها وارد میشیم، لمس میکنیم، بو میکنیم، میکشیم، میبینیم، میشنویم و مبتنی بر اینها ادراک میکنیم. آن دست در زمینه های ادراکی و حوزه های معرفتی که یه چیزی رو کشف میکردن قابل تردید و شک بود، اون گزارهایی که گزاره معرفت و نالج رو رقم میزدن، اون گزاره ها رو گذاشتیم کنار. با چه چیزی میتوان مشاهده خوب داشت برای مرحله ما قبل، یعنی مرحله پوزیتیویستیک؟ چون مرحله پوزیتیویستیک با چی شروع میشد؟ با مشاهده. ما اینجا یک دوربین دست میگرفتیم، تصویر رو مشاهده میکردیم، ثبتش میکردیم. خب خود این عمل با چی صورت میگیره؟ با چشم. صدای رو ما میشنویم با گوش، بوی رو استشمام میکنیم، مزه رو میچشیم، شیئی رو لمس میکنیم. پس در واقع مهندسی معکوس صورت گرفته. یعنی چی؟ یعنی در ساینتیفیزم در 450 سال گذشته ابتدا گفتن عقل شمارش کرد، عقل باید با چه چیز کار انجام میداد؟ با فرایند مشاهده بود، در واقع نگاتیو و پوزیتیو، چه شد پوزیتیویسم. بعد آمدن گفتن این که کارآمد نیست، خود این از چه گذاره داره صورت میگیره؟ با مسئله و مؤلفه کلیدی حس، حواس. پس در واقع چه همزمان که عقلگرایان در تنه اصلی اروپا، یعنی آقای دکارت و بعدن توی پروسه 100 ساله آقای اسپینوزا و دیگران در تنه اصلی خاک اروپا، چه همزمان حسگرایان در تنه اصلی خاک بریتانیا یعنی جزیره انگلیس، همزمان این دو حوزه رو با هم مطالعه میکنن، در نهایت همه منتج شد به نظر حوزه مکتب انگلیسی ها. یعنی همه با هم به این نتیجه رسیدن که بابا انتهای همه اینها به حس محدود میشه. دایره دایره حسه، اون جمله معروف، آنچه که در چارچوب حس نگنجه ماندنی نیست. حالا از این طرف مهندسی کنیم، من با حواس پنجگانم چیزایی رو میبینم، میشنوم، استشمام میکنم، استنشاق میکنم، لمس میکنم و میکشم. خب با این به اصطلاح پنج گذار و مؤلفه طبیعتا مشاهده صورت میدم، میشنوم. از طریق این مشاهده، از طریق اون شنیدن، از طریق اون چشیدن و بویدن یک چیزی ثبت میشه به صورت معکوس، میشه نگاتیو. اون نگاتیو رو تبدیل به پوزیتیو میکنم، میفهمم. عکس رو به من نشون میدن، متوجه میشم این عکس لیوانه. خب این پروسه وقتی صورت گرفت، از مرحله حسگرایی و پوزیتیویسم من به مرحله حسگرایی و امپریسیسم به مرحله پوزیتیویسم رسیدم. و در مرحله پوزیتیویسم کی داره این فرایند رو صورت میده؟ ذهن من، مغز من. پس راسیونالیسم محقق شده. مهندسی پس این شد: اول امپریسیسم، حسگرایی، دوم پوزیتیویسم، اصالت به تحصل و اثباتگرایی، و سوم عقلگرایی. این صفات جدای از هم نیستن. تفکیکی که صورت میگیره، میگن فلانی در غرب حسگرا، فلانی در غرب پوزیتیویسته و فلانی در غرب راسیونالیسته، این تقسیم بندی هم از تقسیم بندی هایی که من اینجا بهش در واقع تعرض میکنم. و همونطوری که اشاره کردم، چیزی رو کسی نمیتونه امروز ادعا کنه که علوم پوزیتیویستی و امپریسیستی نیست که ما میخوانیم در مدارس و دانشگاه هامون. من شدیداً اون تقسیم بندی رو زیر سوال میبرم. اینجا هم معتقدم که این تقسیم بندی که بعضیا در غرب دوران جدید 400 سال گذشته 350 سال بعضیا امپریسیستن، بعضیا پوزیتیویستن و بعضیا راسیونالیست، با این روش که این هم مال ما نیست، این روشی که من ارائه کردم الان خدمت شما مربوط به خود حوزه تفکر آقای دکارت، یعنی ساینتیسیزم رو ایشون وقتی مبنا قرار میده، این سه گزاره، یعنی در لایه ابزارمندی و روشمندی، چون ایشون شک دستوری رو شک روشمند گرفت و بعدش هم متدولوژی رو در فلسفه علم رقم زد. آنچه که شما امروز به عنوان روششناسی در علم میخوانید و میدانید، این روش ها مبتنی بر همین تلقی آقای دکارت. حالا با این روشمندی ما چه از خود آقای دکارت شروع کنیم؟ یعنی بگیم آقا من پس شک میکنم، شک رو دارم با تفکر و عقلم صورت میدم، این عقلم مشاهده کرده و بعد نگاتیو صورت داده، بعد پوزیتیو، لذا شده پوزیتیویست. این عمل فرایند کار پوزیتیو داره مبتنی بر حواس من صورت میگیره، پس من امپریسیستم. چه برعکس از این طرف بیایم، یعنی از آقای به اصطلاح بیکن شروع کنیم، از آقای به خصوص جان لاک شروع کنیم، هیوم شروع کنیم، از آقای هابز شروع کنیم، باز هم هیچ تغییر صورت نمیده، چون که برسیم به آقای برتراند راسل. باز هم ما مشاهده کردیم، دیدیم، چشیدیم، لمس کردیم، از طریق اینها یک نگاتیوی صورت گرفته، اون نگاتیو ثبت شده، تبدیل شده به پوزیتیو، از اون پوزیتیومون که حالا در ذهن داریم فرایند کار عقلی صورت گرفته، ما فهمیدیم. تصور کنید که یه عکس به من نشون بدن، این عکس برای من قابل فهم نباشه. یعنی تا اینجا کاره، یعنی با حواسی که بوده، با فرایند آمپریسی اون عکس ثبت شده، تبدیل شده به چی؟ به مرحله پوزیتیو. حالا برای من فهم نباشه، یعنی عقل من نباشه این کار انجام بده. پس دو مرحله اول آمپریسیو و پوزیتیو حذف شده. آقای برتراند راسل با چه گزاره ای فکر میکنه و میفهمه؟ همینطوری که مرحله تجربه با آزمون و خطا نخیر، این یک پروسه است. لذا این تقسیم بندی هم که من البته احساس میکنم بعد ترجمه کردم توی کشور ما و بعد آموزش میدم، ولی به هر جهت سه مقوله متفاوت نیستن، رسیونالیست ها، پوزیتیویست ها و آمپریسیویست ها. هر سه تای اینها در طول هم دیگه هستن، یعنی ترتیب و تقدم دارن. چه ما این خود آقای دکارت معکوس مهندسی کنیم، اول رسیونالیسم رو بگیریم، مجبوریم برای ادامه یعنی اثبات مقوله که داریم پوزیتیویسم و سپس آمپریسیویسم رو هم بر بسازیم، و چه اینکه عین انگلیسی ها عمل کنیم، یه مذهب شروع کنیم آخرش به رسیونالیسم ختم شه. پس این یک سوم بحث بود، یعنی از نه تا مؤلفه، سه مؤلفه آمپریسیویسم، پوزیتیویسم و رسیونالیسم یا خردگرایی، این سه تا در کنار هم جمع میشن، ابزار ساینس، ابزار دانشگرایی رو برای ما روشمند میکنن، متدیک میکنن. این گزاره اول. میپرسم که آیا آنچه که هر کدوم از دوستان در هر حوزه دارن مطالعه میکنن و تحصیل میکنن آیا متفاوت از اینه؟ یعنی شما میتونید بگید ما خارج از این تقسیم بندی داریم عمل میکنیم؟ اگر که خارج از این چارچوب دارید عمل میکنید، به ما هم روشش رو نشون بدید، ما هم از اون مسیر استفاده کنیم. این یکی. لایه دوم بحث روش شناسی. در روش شناسی باز سه مؤلف مواجهیم که قطعا شنیدید، من چون زیاد تکیه میکنم به این روش. بحث تبیین ترمینولوژی، تبیین متدولوژی و در نهایت تبیین اپیدمیولوژی. یعنی علمی که امروز ما میشناسیم در غرب و آمده اینجا خود ما هم داریم چون فضا سیر میکنیم، روش شناسیش این سه تا حوزه رو در بر میگیره. زمانی شما دانشمندید، ساینتیست هستید، تو درجه دکتریتون زمانی خوب میتونید تحقیق کنید که این سه تا رو پشت سر هم خوب شأنشون رو حفظ کنید. اکثر مطالبی که میبینید نوشته میشه، مطالبی که گفته میشه، اکثر کتاب ها، نشریات، سخنرانی ها، کلاس ها، اکثرا چون تو این چارچوب نیست نمیچسبه. مرحله اول ترمینولوژیه، مرحله یکی که آقای دکارت معتقده که باید مفهوم ساخته و شفاف بشه. اما چرا اینجا از کانسپت استفاده نمیکنه در به جای کلمه ترم؟ کانسپت فعل انفعال معرفت شناختیه، درک یک کلمه یا یک مفهوم از یک تیکه تصوریه. اما اینجا ما از ترم صحبت میکنیم. شما در دانشگاه وقتی میگید ترم، منظورتون یک مقطع زمانی برای طی کردن یک آموزش به خصوص. این ترم معنای ثانویش بیرون از مقوله زمان اینه که یک کلمه، یک واژه در یک مقطع زمانی چه معنایی برش صادره، چه معنایی برش صادره. شما بعضی کلمه ها و مفاهیم رو میشناسید که امروز منسوخ شده، بعضی کلمه ها رو میشناسید که در شرایط زمانی متفاوت معنای که بوده ها مفهوم تغییر کرده، به این میگن ترم. حالا من این مثال بخوام بزنم، ببینید شما امروز میگید بیژن. بیژن اسم فارسی ایرانی و این اسم فارسی ایرانی ریشه در ادبیات ارمنی داره. خب اسم اولیه این چی بوده؟ ویگن. این کلمه ویگن که شما میشنوید یا اسمی که ارامنه بر پسرانشون میگذارن به نام ویگن، این همین بیژنه. اما ویگن در ادبیات ارمنی ویژن بوده، امروز هم ویژنه. بعد این واژه وارد زبان فارسی که شده، گفتم فارسی ایرانی، چون ارمنی هم هیچ موقع هیچه به اصطلاح ایرانی بوده، ولی در واقع زبان ارمنی ایرانی. خب تبیین کنیم، ویژن آمده وارد زبان فارسی شده، شده ویژن، بعد شده ویژن، بعد ویژن. یعنی ما اگر بخوایم با همون سیلا بخواسته ویژن بگیم، باید کلمه ویژن رو بگیم ویژن. کنایت داریم؟ این یعنی ترم، یک ترم یعنی یک واژه وارد شده توی مقطع. مثلا ادبیات 1500 سال پیش رو نگاه کنید، باید ما این کلمه رو وقتی میبینیم ویژن بوده باشه، بعد مثلا ویژن، بعد آرام آرام شده باشه ویژن. مثلا از 1000 سال پیش تصور کنید، از اونجایی که فردوسی میاد این رو به این شکل طرح میکنه، ویژن صورت گرفته باشه. معنای این مسئله اینه که در ترمینولوژی کلمه ویژن و ویژن از 1000 سال پیش به این سو، این کلمه دیگه شده چی؟ شده ویژن در زبان فارسی. ولی در طول این 1000 سال در خود ادبیات ارمنی همچنان ویژن. به این که یک مفهوم در یک زمان به خصوص، شرایط زمانی به خصوص، در یک فرهنگ به خصوص و در یک موقعیت جغرافیایی به خصوص، عنایت داشته باشید این متغیرها رو، متغیر زمان، تاریخ، متغیر فرهنگ، متغیر جغرافیا، در این متغیرهای به خصوص یک مفهوم معنای خودش رو حفظ میکنه ولی خودش دچار تغییر میشه، یا بالعکس در این پروسه زمانی ما میایم میگیم ترم، این ترم صورت گرفته، این ترمی که صورت گرفته رو ما وقتی بشناسیمش میشه ترمینولوژی. خب من برای کار علمی که دارم میکنم، اولین کاری که باید صورت بدم، باید مفهومی رو بگم که امروز برای شما قابل دریافت و درک باشه. یعنی تو ترمینولوژی دانشی که میخوام منتقل کنم، نباید من همونطوری تو فضای خودم سیر کنم. شاید من مورخم، تو فضای 3000 سال پیش دارم سیر میکنم. شاید من امروز مثلا از بورکینافاسو اومدم، مربوط به یه حوزه جغرافیایی دیگه‌ام. مفاهیم جغرافیای شما نیست. در واقع باید بومی کرد اون مسئله رو از نظر زمانی، شرایط، موقعیت، جغرافیا، مکان و غیره و تاریخ و فرهنگ. و خب مثال‌های خیلی متعددی هست این قضیه. حالا من از باب نمونه کلم مورد دیگه چون گفتم میشناسید، اینو باید تکرار کنم. ببینید مثلا ما اسم خانم‌ها، یه اسمی که شناخته شده از اسمای فارسی، مثلا آتوسا هست. آتوسا مادر و سپس به اصطلاح همسر یکی از شاههای عصر هخامنشی بوده. این آتوسا در ادبیات پهلوی، ادبیات اوستایی اون مقطع این بوده، آته اوشتا. این آته اوشتا یک بیماری هایی هست، شاید دیده باشید بعضی از آقایون یا خانم‌ها رو می‌بینید این پایین پاهاشون ورم می‌کنه به سنین میانسالی که میرسن به خصوص، و خیلی فربه میشه، یعنی مچ پاشون گوشت اضافی میاره تا تقریبا ساق پاشون، و یک بیماری به خصوصه. آته اوشتا به معنی خانومی که پایین پاش، مثلا هول و هوش قوزک پاش و مچ پاش، مثلا گوشت اضافی آورد. عنایت داشته باشید، اگر الان تو این شرایط، یعنی امروز، یک کسی از عصر هخامنشیان 2500 سال پیش، 2000 سال پیش، مثلا از عصر داریوش پرتاب بشه به زمان ما، ما صدا کنیم مثلا آتوسا، اون فکر میکنه باید این اسم با مسما برداشته دید، باید نگاه میکنه ببینی این آدم حتما الان مچ پاهاش در واقع کاملا ورم کرده. در صدا دیگه این اسمی که امروز اطلاق میشه اصلا این شأن نزول رو نداره. درست شد؟ از نظر سالم کسی این گونه اسمی گذاشتن غلط. این دیگه ترمینولوژی نیست، مفهوم نیست، کانسپت نیست. یعنی وقتی که یک آدم مال زمان داریوش، چون ما که نمیدونیم آتوسا یعنی کسی که پای پایین پاش ورم کرده باشه، اون میدونه، چون تو اون فضا این کلمه ساخته شده. ما که نمیدونیم، ما همجوری فکر کنیم آتوسا رو باید بگذاریم. ما نمیدونیم به برادر بزرگتر مثلا باید بگیم علی اکبر، بعد علی اکبر، نه، همینطوری اسم میگذاریم. آتوسا هم همینطوری میگذاریم. واقعا خیلی ها معنی اسمی رو که دارن رو نمیدونن، و اگر واردن به پوزیسی شعن نزول این اسمی که انتخاب کرده چی؟ حالا اینها اسمها ملموس برای ما، ما بعضی از افعال رو میبینیم و بعضی از مفاهیم رو میبینیم که قابل درک نیست، هرمنوتیک اینها رو هدف قرار میده. همون اصطلاح معروفی که من همیشه مطرح میکنم، یعنی ما الان از اسم بریم خارج میشیم میریم سراغ یک مفاهیم بنیادی تر. اگر میگیم امام فرمودن میزان رأی ملت است، شما منظورتون از ملت مردم میگیرید دیگه، در صورتی که من میگم آقا جان ملت تو قرآن یعنی آیین یعنی دین، میزان رأی دین است نه میزان رأی ملت است. ببینید یک بار اسم آتوسا هیچ مسئله ایجاد نمیکنه، اصلا برای کسی مهم نیست که حالا این آتوسا به معنی آدم خانومی باشه که پایین پاهاش ورم کرده باشه در اثر بیماری و آرتروز و غیره و زاله یا نه. این مثلا ولی اینجا خیلی مهمه، یه دعوای سیاسی را میفته. آیا منظور امام این بوده که میزان رأی مردم است یا میزان رأی دین است؟ کلمه ملت دو تا معنی میده دیگه، معنی اصلیش یعنی دین یعنی آیین یعنی کیش. برای اینکه این وضعیت پیش نیاد ساینتیسیزم میگه باید بیاید و اینی که مشاهده میکنید و میشنوید ثبت میکنید، پوزیتیو و نگاتیو و پوزیتیو صورت میگیره، باید مطمئن بشید که این مرحله ابطال پذیری، گفتین چی؟ اثبات پذیری و ابطال پذیری باطل شده. در مورد این خانمی که مچ پاش ورم کرده نیست و اسم آتوسا گذاشته شده، ثبت این اسم باطله. یعنی اثبات گرایی رو اینجا باید نفی کنیم، ابطال گرایی رو جایگزین کنیم. درست شد؟ این پروسه رشد علمی غربی ها، یعنی این مدام خودش رو داره باز تولید میکنه. حالا اگر به یک عرب بیاید بگید آقا این برادر بزرگتر اسمش علی اکبره، این اسمش علی اکبره، این رو درک نمیکنه. این علی بزرگتره، این علی کوچکتره، بعد خواهر بزرگتر اسمش مثلا صغراست، خواهر کوچکتر اسمش کبراست. این که نشد، این باید اسم این یکی مثلا کبرا باشه، اسم این یکی باید صغرا باشه. صغیر بودن و کبیر بودن نسبت سنیشون نسبت به هر جایی باید قابل درک باشه. وقتی نبود این باطله. ابطال پذیری نسبت یعنی در پروسه پوزیتیویسم اثبات گرایی و ابطال گرایی این پروسه رو صدق میکنه. ولی یه مفهوم مثل ویگن امروز هم ویگنه، یعنی ترمینولوژی این واژه مثلا 3000 ساله هنوز ارزش داره. بعد همزمان یه شعبه پیدا کرده، منحرف شده، تبدیل شده به ویژن و ویژن، اون هم موضوعیت داره. تو کدوم هیته داری حرف میزنی؟ میگید ار ادبیات ارمنی. اگه تو این هیته حرف میزنید ترمینولوژی شما ویژنه. اگر هیته که دارید ازش حرف میزنید ادبیات فارسی، اونجا هیته شما ویژن. درست شد؟ به این مطالعه بنیانی روی مفهومی که دارید کار میکنید بهش میگن ترمینولوژی. بنده میام اینجا میگم قلم، همین شما میگه که ما متوجه شدیم که چی گفتید. اولش هیچ مشکلی نداره، ترمینولوژی که داره صورت میگیره مفهوم بود برای شما قلم. یکم که میریم جلوتر تو جلسه پنجم معلوم میشه منظور من ماژیک وایت بورد بوده، منظور یکی از دوستان اینجا خودنویس بوده، منظور یکی افود بوده، منظور یکی به اصطلاح مداد بوده، منظور یکی خودکار بوده. در نتیجه متوجه میشیم که یکی قلم خوشنویسی بوده، یکی هم فکر می‌کنیم قلم نقاشی است، یا قرآن قلم مرمریست برای رنگ. همه اینا اسمش قلم. اما این مقوله‌ای که مفهوم شد بایستی در نظر به قایتش، نظر به کاربردی که ازش میخوام بگیریم، نظر به استفاده و نظر به شرایط موقعیت خاص خودش این رو ترم اون مقطع زمانی به کارگیری موقعیت مثلا جنبش رو تبیین کنیم، منظور معین کنیم منظورمون چی. ما الان در علومی که مینویسیم و میگوییم و میخوانیم و آموزش میبینیم و آموزش میدهیم ترمینولوژی صورت نمیدیم. اون مفاهیمی که همینجوری رگباری پشت سر هم میگیم اصلا شفاف فکر میکنیم که میدانیم ریشه اینها چیست. اگر بنشینیم پای هر کدوم از اینا همین دسته برای شما مفهوم آتوستا، آتوشتا و آتوسا خنده دار میشه. مثلا عزیزت شما هر خانمی که آتوسا باشه ببینید میگید این مثلا اسم شما شأن نزولش این بوده که یک زمان داریوش مثلا همسرش همچین وضعیتی داشته، چون اون بیماری داشته این اسمش روی اون بیماریش به این آدم اطلاق شده. عنایت دارید؟ اگر قرار باشه ما به اصطلاح افعال و اعمال و اسمها و همه این گزاره ها رو اینجوری ریشه یابی کنیم، بعد تفکرمون از این آلودگی هایی که داره خلاص میشه. یکی از زمینه های رشد علمی غربی ها در 350 سال گذشته این مسئله بوده، یعنی ترمینولوژی براشون موضوعیت داره. ما نه تنها مفاهیم گذشته و قدیمی خودمون رو خوب نمیشناسیم، بلکه این کلمه‌ای که جدیداً وارد شده اینها رو هم غلط به کار میبریم. خب من اشاره کردم دیگه، مثلا کلمه ملی که 150 سال وارد زبان فارسی شده با مفهوم جدیده، چون این کلمه که از قبل قرآن بوده. اما میبینیم که اونجا در قرآن ما میگیم ملت ابراهیم یعنی آیین، کیش، سلوک ابراهیم، دین ابراهیم. اما اینجا از سال 50 سال پیش به خصوص با انقلاب مشروطه ما الان توی یک قرن داریم این کلمه رو میگیم تیم ملی. اولا تیم که کلمه انگلیسیه، ملی هم یعنی دینی، میشه چی؟ یعنی در واقع تیم دینی، تیم ملی فوتبال، تیم دینی فوتبال. چقدر غلطه. میگیم امنیت ملی. خود عرب ها به جای کلمه امنیت ملی میگن امن القومی، یعنی اینکه امن قومی. ما اولا امنیت رو غلط به کار میبریم، ملیت رو هم غلط به کار میبریم. اونا به این معنای ملی که اینجور ما به کار میبریم دو کلمه قومی و امت رو به کار میبرن. ببینید پس ما چقدر غلط داریم فکر میکنیم. حالا طرف میگه من مثلا دکتر در امنیت ملی هستم، یعنی اینقدر تخصص داره که تو امنیت ملی تعریضی میکنه. خود کلمه جمله امنیت ملی هر دوتاش غلطه. یعنی از ترمینولوژی این عالم ما، این دانشمند ما در رشته تخصصیش، چون دو تا کلمه اولش غلطه، وای به حال این که این مثلا صدها کتاب خونده بود، خودش ده تا کتاب نوشته و داره تدریس میکنه. اینه که ما رشد علمیمون در واقع التقاطیه، انحرافیه و توأم با آلودگی های فکری. پس اولین کاری که در روش‌شناسی علمی در ساینس که آقای دکارت رقم زد و به بعد رشد کرد، اول ترمینولوژی. این مفاهیم باید خوب شناخته بشه. اگه خود عرب ها میگن امم المتحده، یعنی امتهای متحد، میشه سازمان، چیزی که ما با غلط بهش میگیم سازمان ملل متحد. ببینید ملل عربیه، متحد هم عربیه. خود عرب ها میگن امم المتحده، ما از عرب ها اونوری وقت بدیم و اونا میگن امن القومی، ما میگیم امنیت ملی، دو تا کلمه عربی میگیم. اونا میگن استخبارات، ما میگیم وزارت اطلاعات. ما اصلا از باره بمست اصلا کلمه اطلاعات غلط. ما به جای دیتا میگیم اطلاعات، به جای اینفورمیشن میگیم اطلاعات، به جای اینوستیگیشن میگیم اطلاعات، به جای اینتلیجنس میگیم اطلاعات. روزنامه اطلاعات، وزارت اطلاعات، بیمارستان میرید آقا اطلاعات مراجعه کن. جاری شده تو زندگی ما. هر قدر این واژه ها غلط باشن به همون نسبت تفکر کردن غلط میشه. یعنی چی؟ برمیگردیم به استدلال آقای دکارت. ما میاندیشیم که هستیم دیگه، ما با تفکرمون هستیم. حالا ما از کلمه الان داریم تو فرهنگ برد حرف میزنیم. در تفکر کردنمون با چی داریم فکر میکنیم؟ با واژه ها. چشمتون رو ببندید یه بار در خلوت خودتون، بدون اینکه واژه ها به ذهنتون برسن فکر کنید. اگر دیدید عملی بود، ما با واژه ها فکر میکنیم. من میگم عینک. عینک به عنوان یک کلمه برای من مفهومه، لذا من هزار تا کلمه مثل عینک، مثل لیوان، مثل بشقاب، مثل شیشه، مثل میکروفون، مثل صندلی رو که شناختم، بعد وقتی که میخوام فکر کنم این اسمهایی که بر این اشیاء نهاده شده است رو کنار هم میچینم، یه پروسه صورت میگیره، من تفکر میکنم. امتحان کنم دوستان، اگر تونستید بدون این واژه ها و مفاهیم شناخته شده فکر کنید، کجا فکر کردن انسان دچار اختلال میشه؟ جایی که یک واژه‌ای رو نمیدونه یا یک واژه رو مخدوش میدونه. فرض کنید من الان شروع کنم یه سری واژه های نامعنوس پیچیده رو بگم که این واژه ها برای شما قابل دریافت و درک نباشه، شما اونجاها رو در واقع انگاری نواری که ضبط شده اونجاهاش ضبط نشده، شما اونجا رو متوجه نمیشید. اصطلاحا میگیم سوء فهم، سوء تفاهم. مفهوم بودن مسئله برای شما دچار مشکل میشه، اختلاف صورت میگه، یا این که اصلا ندونید یه واژه رو. یک بقال با 1500 واژه تو عمرش سر کار داره، مثلا آمدن یک جزی 1500 تا، پول یک جزی 1500 تا، میخواد حساب کتاب کنه دیگه، سنگ ترازو یکی از این واژه ها، بیشتر هم نیاز نداره. اما کف واژه های تخصصی هر علم به خصوص 3000 واژه است. فرض کنید شما اگر مثلا فرض کنید تا عرف شناسی میخونید، بایستی بدانید پوزیتیویسم یعنی چی، این پوزیتیویسم رو باید خوب ترمینولوژی کنید، نه اینکه همینطور عمومی بدونید. تازه این سه اضافه که بدونید مضاعف بر اون 1500 تای اولیت که یه بقال تو زبان توی انگلیس داره با اونها زندگی میکنه، نیاز به کلمه پوزیتیویسم و امپریسیزم هم نداره. معنایی و نظامی و جامی و حافظ و دیگران به کار بردن رو بدونه. ژاژخواهی، شما بریم از تمام کسبه و حتی خیلی از مهندسان با سوادهای فارسی بپرسید آقا ژاژخواهی یعنی چی؟ چه میدونید این واژه تخصصی در زبان فارسی؟ پس اولین کار مهم ترمینولوژی، دومین کار مهمی که صورت میدن، حالا این مفاهیم رو وقتی شفاف کردن میبینید میان متدولوژی رو صورت میدن، یعنی روش شناسی. خیلی خوب این واژه ها رو ما تبیین کردیم دقیق، منظورمون هم گفتیم، گفتیم آقا ما میگیم قلم، منظور ما از قلم اتوده، اینجا کلاس نقاشیه، ما میخوایم اتود بزنیم، لزومن باید اتود مثلا 15 19 به اصطلاح و بالاتر رو داشته باشیم که بتونیم اینجا کار گرافیک کنیم، کار طراحی کنیم، در واقع اتود بزنیم، کار سایه روشن کنیم. لذا ما منظورمون رو رسوندیم، اون مفهومی که گفتیم، حالا روش های کار با اون و روش های اجرای اون و روش های تحقق اون رو هم باید تعریف کنیم. این گام دوم میشه متدولوژی. و سومین گزاره‌ای که در این فرایند روشمندی صورت گرفت، حالا این مسئله تبیین شد، ما یک مفهومی رو شفاف کردیم، گفتیم آتئوشتا یعنی زنی که پایین پاهاش ورم کرده، شد آتوستا، اصلاح شدیم واژه مستحیل. این رو به عنوان روش تبیین کردیم، از این مفهوم خارج شد، شد روش. هر کس از این به بعد مچ پاش ورم کرده بود بهش بگیم آتوستا، درست شد؟ این شد روش. در سومین گاز یعنی این رو، سومین فرایند یعنی این مفهوم رو که تبدیل شده به روش، حالا فراگیرش کنیم، به ثبت احوال دستور بدیم آقا تو لیست این 10,000 تا اسمی که داری، یکی از اسمهایی که اگر کسی آمد انتخاب کرد شما بپذیرید که بر دخترانشون بگذارن کلمه آتوساست. این میشه اپیدمیولوژی، فراگیر سازی شناسی. یعنی یک مفهومی رو که تبدیل کردیم به روش تبدیلش کنیم، روش رو فراگیرش کنیم. حالا ویروس مثلا سرماخوردگی، حالا من آنفولانزا میگیرم، این ویروس برای من فهم شده، بعد یه روشی هم داره، روش انتقال، روش به اصطلاح بودنش در بدن من و آلوده کردن من و بعدش هم انتقالش، این که حالا به اون پروسه انتقال برسه، شیوع پیدا کنه، یعنی شایع بشه، میگیم چی؟ میگیم اپیدمی. این جزء بیماری های اپیدمیکه، یعنی این قابلیت رو داره که به سرعت شایع بشه. در نتیجه از این لیوان وقتی من آب میخورم شما دیگه نباید بخورید، چون ممکنه که آلوده بشید. فرایند اپیدمیک بودن اون مسئله است. اپیدمیولوژی از این هست، شایع شدن یک مورد. خب پس ما در ردیف اول در ابزارها رسیونالیسم، پوزیتیویسم و آمپریسیزم رو داشتیم، در این لایه دوم سه مفهوم ترمینولوژی، متدولوژی و اپیدمیولوژی رو داریم. یعنی در واقع از اینجا به بعد غرب شناسی وقتی ما داریم به غرب بحث میکنیم، همه جا این کارها رو مدام دارن صورت میدن. تا یه رشد گردن ها بالغ بر 1,000 تا ایدئولوژی دارن الان، یعنی برای هر عملی ایدئولوژی دارن و برای هر حوزه دانستن یک علم به خصوص. دو کلمه مشخص به شما خیلی میشنوید، یکی اسم، یکی لوژی. مثلا میگیم فرض کنید فارماکولوژی، داروشناسی، میگیم مثلا اومانیسم، انسان محوری. این اسم ها حدود 1,000 تا هم، مجموعه این لوژی ها هم حدود 1,000 تا هم، کفشون البته بیش از 1,000 تا هم. این حاصله چیه؟ حاصل اینه که اینها آمدن همه چیز رو باز تولید کردن. به این معنا نیست که زمان یونان کسی میگفته کاسموپولیتیسیزم، اینها بعدا اومدن گذشته خودشون، گذشته مثلا عصر زمان یونان رو تو عصر مثلا جهان وطنی اومدن تبدیلش کردن به یک علم، روشمندش کردن، اسم برش گذاشتن کاسموپولیتیسیزم. وقتی میخواستن بگن اینها نگاه به ستاره ها میکردن، اختر فیزیک رو محقق میکردن، که اینها این اسم رو نمیگن، بهش میگن آسترونومی، آسترونومی رو تو این مقطع بر اون واژه اطلاق کردن. شاید ریشه واژه آسترو موقع توی زبان یونانی هم بوده، اما این لوژی ها و این اسم ها حاصل این 350 سال گذشته است، باز تولید علمی گسترده‌ای که در واقع حوزه تمدن غرب صورت گرفت. ترمینولوژی، متدولوژی، اپیدمیولوژی. اگر میخواید در علمی که میخوانید، یعنی علوم غربی در دانشگاه ها موفق باشید، یک بار مطلب رو یاد میگیرید، دقت کنید ببینید اینجا واژه‌ای هست که شما خوب نشناسیدش، یعنی ترمینولوژی رو در موردش نتونید صورت بدید. دوم روش شناسی اون، یعنی متدولوژیش، و سوم مکانیزم فراگیر سازی شناسیش. این که ما خیلی آدم داریم که مطلب میدونن ولی قادر نیستیم تو جامعه جاری و ساریش کنیم، حاصل اینه که ما مثلا گزاره روش شناسی رو بلد نیستیم، در سیاست گزاری و تصمیم سازی و در مدیریت و در اجرا قدرت و قابلیت فراگیر سازی شناسی و اپیدمیولوژی رو نداریم. اما سه گزاره آخر، سه مؤلفه آخر، چیزایی که ما از این به بعد خیلی باشون سر کار داریم تو کلاس، این رو دوستان حتما این سه تقسیم بندی رو بدانن. یکی از دلایل شبهاتی که امروز در عرصه فرهنگ و سیاست و مسائل اعتقادی در جامعه ما خیلی زمینه داره، با وارد شدن این واژه های غربی، متاسفانه همین گزاره که الان بهش اشاره میکنم، عصر 350 سال گذشته به این سو دوران روشنگری صورت گرفته. فضای ذهن بشر غربی توی این فرایند و پروسه‌ای که آنتلکتوالیته یا به اصطلاح عصر روشنفکری و عصر روشنگری نامیده شد، اینلایتنمنت یعنی روشنفکری تحقق پیدا کرد. این روشنفکری چه چیزی بود؟ شناخت این بود که ما کاری به عالم ماورا نداریم، کاری به خرافه هم نداریم، ما خودمون میخوام تبیین کنیم فعل و انفعالات اجتماعی رو. در این پروسه تبیین سه گزاره باید صورت بگیره. من باید بیاندیشم چیز نوعی تولید کنم، چیز نوعی که تولید کردم گرایش باید به سمتش بره و بشه محور ارزیابی، باور بشه، و وقتی باور شد جامعه مبتنی بر اون ساخته بشه. تمرین میکنید؟ الان فرض کنید این مشکل ترافیک داریم، خب یه مشکل دیگه، من یه اندیشه یه نوعی برای حل این تبیین میکنم، به این معنی نیست که اینو باید بذارمش تو قفسه کتاب کنه، بایگانیش که نباید کنم، این باید بیاد وسط، اینقدر روش بحث بشه، به باور همه تبدیل بشه، بره توی مجلس بشه قانون، رسانه ها تبلیغش کنن، بشه دستور و نمل توی دانشگاه های ترافیک و به روزال تدریس بشه، توی شهرسازی تدریس بشه. بعد وقتی به این مرحله رسید، حالا همین آدم هایی که اینو آموزش دیدن و به باور رسیدن و قانون هم براش گذاشته شد، بیان اجراش کنن. اجراش شد میشه چی؟ یعنی بسازن جامعه رو مبتنی بر اون اندیشه‌ای که از اول بود. این پروسه چیه؟ پروسه سه تا کلید واژه داره. این سه تا کلید واژه رو بگذارید جلوی اون مفاهیمی که از این به بعد ما میگیم. اول یه ته و ه هست. یه ته، یه تر شما دوست در نظر بگیرن دوستان، این کلید واژه که میگم که ساده تر از این امکان نداره. اگر میگیم مدرن، بعد یه دونه یه چه و هه آخرش میذاریم، میگیم مدرنیته یعنی نو اندیشی. مدرن یعنی نو، اندیشیش میشه یه چه و هه. اگر میگیم سکولار، یه چه و هه رو آخرش میذاریم میشه سکولاریته، یعنی اندیشه عرفی. اگر ما آمدیم گفتیم اومانیته یعنی چی؟ پروسه رو محقق کردیم و صورت دادیم که در این پروسه به واقع انسان اندیشی رو موضوعیت داریم. اگر گفتیم لیبرالیته یعنی اندیشه اباهی رو من مد نظر داشتیم. اگر گفتیم راسیونالیته اندیشه تفکر، تفکر شمارشگر مد نظرمونه. پس هر واژه‌ای که از این به بعد ما تو تبیین اون ایدئولوژی ها باش در کار داریم، سه حرف یه چه و ه آخرش اومد، مدرنیته، سکولاریته، لیبرالیته، کپیتالیته، ناسیونالیته، سوسیالیته، اینجور مفاهیم که اومد، که این البته از مشتقات زبان فرانسه این گذاری کرد میکنم. دوستان لطف کنن این رو اندیشه برش طلب بکنن، یعنی تو اون مرحله اوله فعلا یه آدمی نشسته داره تو ذهنش اینها رو تبیین میکنه، داره اینها رو تبیین میکنه، تدقیق میکنه، روشمند میکنه، مطالعه میکنه، اصلا جاری نشده. مدرنیته که جاری نمیشه، سکولاریته که جاری نمیشه، اومانیته که جاری نمیشه، ناسیونالیته که جاری نمیشه، لیبرالیته که جاری نمیشه. اندیشه هست، هیته اندیشه. این رفعه میدید اینقدر اشتباه میکنن، مثلا کلمه این کلمات رو میان تو عرصه اجراش به عنوان مفاهیم اجرایی مطرح میکنن. اولین کاری که ساینتیسیزم در غرب انجام میده اینه که هیته اون اندیشه رو مرز میکشه دورش، میگه توی اون زمینه به خصوص، توی اون حوزه به خصوص داره اندیشه صورت میگیره. این رو ما نداریم، دیگران هم ندارن. یعنی چی؟ یعنی اونا وقتی میان وارد عرصه اباحیگری میشن، اباحی کلمه عربیه، گری فارسی گذاشتیم پشتش، اونا بهش میگن لیبرالیته. اول میان لیبرالیته رو خوب میاندیشن. ما در مورد اباحیگری و مسئله اباحیت و مباح بودن همه چیز حوزه اندیشه مستقل نداریم. اگه دوستی میدونه بیا تو من چند تا کتاب تو زمینه اباحیگری معرفی کنم. یعنی اصلا یه آدمی کارش این بوده باشه که تو زمینه اباحیگری فقط فکر کنه، مکتب فکری برای اون ایجاد کنه در نفعش یا در تعریفش. نه، ما اگرم تو زمینه کتاب داریم، از همین اولش رفتیم سراغ روش‌ها، از همین اولش رفتیم که چجوری باید جاری بشه یا از جلو جاری شدن باید جلوگیری بشه. اون ذاتیت این مسئله رو اینها میان جداگانه بررسی میکنن که هیته اندیشه است. گزاره دوم سه تا حرف یه سین و میم رو در بر میگیره، یعنی میشه ایسی. پس اون مفاهیمی که تا حالا با یه میشناختیم، میگفتیم مدرنیته، تو گزاره دوم میشه مدرنیز، اومانیته میشه اومانیز، لیبرالیته میشه لیبرالیز، سکولاریته میشه سکولاریزم. یعنی چی؟ تا دیروز ایته اندیشه بود، از امروز به بعد تبدیلش میکنیم به محور باورها، به محور گرایشها، به در واقع میگیم انسان گرایی اومانیزم یا انسان محوری. اصل میشه این، این گزاره‌ای که ایسم گرفت از این به بعد اصل میشود این. لذا یه موقع میگن اومانیزم یعنی انسان گرایی، یه بار میگن انسان محوری، یه بار میگن انسان مداری، یک بار هم میگن مکتب اصالت انسان، یعنی انسان اصله. پس یه اندیشه ما تولید میکنیم میشه مدرنیته، نو اندیشی. بعد این مدرنیته میاد اصالت پیدا میکنه، اصل میشه در جامعه ما، میگیم مدرنیسم. به مدرنیسم رسیدیم. هر وقت این واژه‌ای که ایسم داره رو به کار میبرید، بدانید داره تو عرصه‌ای که اون دیگه اونجا تو اون مقتم محوریت پیدا کرده بود و اصل شده بود رو دارید مطالعه میکنید و بررسی میکنید. در آینده ما وقتی به واژه سکولاریسم میرسیم، اومانیسم، به اصطلاح کلکتیویسم، ایندیویژوالیسم، هر کدوم از اینها بدانید اونجا یعنی ایندیویژوالیسم یعنی اصالت تفرد، سکولاریسم یعنی اصالت عرف، لیبرالیسم یعنی اصالت اباحه. حالا دیگه شده اصل، از اون مقطع خارج شد، از اون پروسه خارج شد، از پروسه اندیشه، حالا داره میاد به اصل، میشه اصل. همطوری که ما میگیم اصل توحید، اصل عدل، اصل نبوت، اصل امامت، اصل معاد، اصل برای ما حول این اصل ما رفتارمون رو تنظیم میکنیم. حالا اون اندیشه نوعی که تولید شده بود میاد و به اصل تبدیل میشه. اون محوری که میگیم انسان محوری، خدا محوری، نمیدونم اباحه محوری، جامعه محوری، فرد محوری، سرمایه محوری، کپیتالیسم، تمام اینها از اینجا موزه. و اما سومین گزاره، سومین گزاره این هست که مثلا مدرنیته اندیشه بود، مدرنیسم گرایش بود و سپس به ساخت میرسیم. حالا میخوام با این گزاره اصلی که داریم، یعنی اصل به صدا نوگرایی یا اصالت پدیده های نو، حالا میخوان این رو بسازیم جامعه رو مبتنی بر این گرایش به تفکر نو، اینجا بهش میگیم مدرنیزاسیون. این یزیزاسیونی که اینجا میذاریم از این به بعد ته سکولاریزاسیون، لیبرالیزاسیون، کپیتالیزاسیون، سوسیالیزاسیون، خب گلوبالیزاسیون اینجاست. این لفظ فرانسه است که میگیم مثلا گلوبالیزاسیون، سوسیالیزاسیون. تلفظ انگلیسیش میشه گلوبالیزیشن، سوسیالیزیشن، لیبرالیزیشن، مدرنیزیشن، اندیویژوالیزیشن و کپیتالیزیشن. تک تک اینها خب الان وقتی میگن تو جامعه ما گلوبالیزیشن، یعنی منظورشون ساخته دیگه، از مرحله اندیشه و گرایش خارج شده. یعنی کسی نیومد بگه گلوبالیته، کسی نیومد بگه گلوبالیزم، اومدن گفتن گلوبالیزیشن، یعنی پریدن گام سوم. اینقدر خودشون رو جلو رفته تلقی میکنن غربی ما در این پروسه. قبلا میمدن گفتن آقا این لیبرالیته است، اندیشه عبادیگری بپذیرید، میخواید تجویز میکردن، میشد ایدئولوژی، میشد لیبرالیزم، اباهیگری، اصالت اباهه، اصل میشد اباهه، اونجا اندیشه اباهه بود، اونجا میشد اصل. بعدن اگه جامعه به سمت ساخت و سازش به سمت این میرفت که به اون اصل نیل کنه، میشد فرایند لیبرالیزاسیون. این لیبرالیزاسیون در فرانسه یا لیبرالیزیشن در انگلیسی به معنی بود که جامعه داره آرام آرام اباهیگر میشه. اخیرا شما زیاد میشنوید که میگن ما تنها راه نجاتمون اینه که جامعهمون نیل کنه به سکولاریزاسیون، اصلا تجوید کردن این گفت. خب تشخیصش اگر این تقسیم بندی رو رعایت نکنی تشخیصش برای تو سخته، ولی وقتی الان مطرح میشه در مجامع سیاسی و در مجامع جناحی که بایستی سکولاریزاسیون محقق بشه، یعنی یک اندیشه سکولاریته، اندیشه عرفی شدن در مقابل شرعی بودن وجود داره، این اندیشه اومده تو مرحله قبلی تو 6 سال گذشته شده اصل، سکولاریزم، یعنی سکولاریته رو داشتن، تبدیلش کردن به سکولاریزم، به یک ایدئولوژی و به عنوان یک اصل مد نظر داشتن. این اصل امروز دیگه تقریبا به باور نسبی تبدیل شده، قانون براش تعبیه شده، تو جامعه روشمند شده، سیاست براش دیده شده، حالا دیگه میگن مرحله ساخت شروع شده، یعنی سکولاریزاسیون. این جمله‌ای که تقریبا یکی دو ماه گذشته خیلی دیگه مطرح شده از طرف توسط بعضی از جناح‌ها که خیلی هم طبیعتا خب جنجال برانگیز بوده تو عرصه‌های محافل علمی و آکادمیک و سیاسی و اعتقادی، این هست. این تقسیم بندی رو کسی ندونه نمیتونه غرب خوب بشناسه که غرب برای هر کدوم از این کاراش توی یک روند اجتماعی چجوری عمل کرده. داخل جامعه هم خوابه، نمیفهمید چی داره، چه حرکتی رو صورت میده، چه جریانی رو وجود میاره، چه این بخواد، چه اگه ما بشناسیم یه موقع علاقمند میشیم به این جریان، میگیم خیلی خوبه، ما هم به سکولاریته میاندیشیم، به سکولاریزم اعتقاد داریم، باورش میکنیم میشه برامون عصر، و سکولاریزاسیون یا اینکه جامعه رو، ساخت جامعه رو عرفی کنیم رو همراهی میکنیم برش. چه آدم بخواد شریک بشه، چه آدم بخواد به اصطلاح تحذیر کنه و فاصله بگیره، باید این پروسه رو بشناسه. لذا ما نه تا مفهوم رو در سه لایه امروز برشمردیم در دل ساینس آقای دکارت. یک، راسیونالیسم، پوزیتیویسم و امپریسیسم به عنوان سه گزاره روشمندی در نظام معرفتی و نظام بسیار تفکر انسانی که شک میکرد در همه چیز غیر از در شک خودش. دوم، ترمینولوژی، متدولوژی و اپیدمیولوژی در روش شناسی کار علمی. سوم، به اصطلاح اون سه گزاره، مثلا مدرنیته، مدرنیسم و مدرنیزاسیون، در حالا تو آنچه که تولید میشه تو جامعه چطوری جاری و ساریش کنیم و نهادی نشون. این مؤلفه رو دوستان اگر توجه جدی بهش داشته باشن، به خصوص سفای آخر رو، ما از این به بعد که هر جلسه رو اختصاص به یکی از این اسم ها خواهیم داد، اون اسمی که میگیم حد وسط، یعنی وقتی ما مثلا جلسه آیندهشون باید بریم سراغ سکولاریسم، چون بالاخره میگیم با دکارت اومانیسم شروع شد، اومانیسم مدرن، انسان وقتی قرار شد خودش محور باشه و دیگه خدا محور نباشه، چه چیزی رو باید کنار بگذاره؟ دین رو باید کنار بگذاره، وحی رو باید کنار بگذاره. لذا اولین ایدئولوژی که باید در قلب شناسی جدید بهش اشاره کنیم ایدئولوژی سکولاریسم هست، که تیه چه پروسه، اصلا سکولاریسم چیست، چطوری باید دین رو باید کنار بذاریم، که حالا وقتی دین کنار رفت، یعنی دین راه و مکانیزم ارتباط ما با خداست دیگه، ارتباط ما با عالم ماورا، وقتی این رو کنار گذاشتیم خودمون هستیم و خودمون. حالا این خودمون، این اگوسنتریسم، این اومانیسم، این انسان محوری حالا چطوری میخواد عمل کنه؟ ما باید از اینجا وارد بشیم، از سکولاریسم. خب چرا این اسم اهمیت داره؟ چون هر واژه‌ای اسم گرفت به طور عام، نه به طور مطلق، به طور عام تبدیل میشه به ایدئولوژی. تکرار میکنم، هر واژه‌ای در تفکر جدید غرب اسم گرفت، این ایدئولوژی تلقی های متفاوت میشه. ولی بدانید تقریبا اتفاق نظر وجود داره در این پروسه که تو مهندسی اندیشه وجود داره توی غرب. مثلا بگیم سکولاریته و سکولاریزاسیون، حد وسطش سکولاریزم، آنچه که به مبنای عمل ما تبدیل میشه اون ایدئولوژی ماست، اون چارچوبی که انتخاب میکنیم، اون راه و روشی که انتخاب میکنیم برای میل به هدفمون، اون ایدئولوژی ماست. میگن طرف ایدئولوژیش لیبرالیستیه، لیبرالیزم ایدئولوژی اون فرده. یه کسی ایدئولوژیش اومانیزم، یکی ایدئولوژیش به اصطلاح تروئیزمه. بعضی از اینا عامن، بعضی هاش خاصن. مثلا شما در لیبرالیزم ممکنه 20 تا 30 تا 40 تا ایدئولوژی ریز و درشت اقتصادی و فرهنگی ببینید. اون برمیگرده به سطوح که میگیم سطح استراتژیکی، سطح تاکتیکی، سطح تکنیکی. این شما رو منحرف نکنه که اگر اینجوریه پس یه نفر 5 تا ایدئولوژی داره. نه، این ایدئولوژی سطوح داره. تصور کنید. سال اولی شما فرمودید، من اگه خاطرتون باشه جلسه اول اشاره کردم که ما چه بخواییم غرب و غرب ستیز باشیم و غرب گریز، چه بخواییم غرب زده باشیم و غرب ستا باستش نمیم. مگه میشه آدم چیزی رو ستایش کنه نشناسش، یه چیزی رو ازش برا کنه نفیش کنه سنگ بهش بزنه باز نشناسش؟ لذا شما بگید زنده با غرب، چه بگید مرگ و غرب در هر دو صورت و غرب رو بشناسیم. پس میشه حد وسط و فلسفه ما از نگاه اون توی این چرا سال. مورد بعدی هم بصیرت بخشیه. در واقع ما به جای همدیگه تصمیم نگیریم و به جای همدیگه عمل نکنیم. ما قدرت تشخیص همدیگه رو بالا ببریم. هر کس خودش میدونه. ممکنه یه دوستی توی این کلاس بخواد بیشتر غرب رو بشناسه که بره از غرب استفاده کنه و بعد نزدیک بشه. ما قدرت تشخیص اینو باید بالا ببریم که خوب غرب رو بشناسه نشه. حالا بحث ما که بذات نداره، در حد محدود. کسی هم میخواد واقعا غرب رو مثلا بشناس از یاد ازش دور بشه. من نمیگم غرب محل غروب ساحت قدسی انسان، از این حرفه شعاری نمیزنم، نمیگم که همه چیز انسان و بشر تو غرب است. اما این رو میگم که اگر مهمترین سرمایه انسان ها عمرشون و سنشون هست، بهترین زمانش هم زمان جوانیه. اونو که ما امروز داریم میخونیم این کسی شاید بایش هم دیگه بچه باید برن مدرسه. کسی هم تردید نداره که افراد باید برن دانشگاه، درسته؟ هرگز نداریم. الان میگیم دانش آموز، دانشجو، معلم، استاد، اینا نمیدونم جامعه کلاسشون اینطوری، از این شعارا زیاد میدن دیگه مردم و دولت و حکومت. اگر اینه و باور داریم این مسئله رو، آنچه که داریم میخونیم بعدیه. نگاه به دو واحد معارف اسلامی، نمیدونم یه واحد قرآن، یه واحد وصیت نامه امام، نه نه، همش از اون الهیاتش تا پزشکیش و مهندسیش همش بعدیه. اینه دوم. من میگم با چنین وضعیتی آنچه را که ما بایستی بگیریم از غربی ها، نه فقط این تیکه 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 مطالبه، بلکه اون روشمندی کارشون. روشمندی کارشون انصافا چند جده اشکال داره و یکی از دلائلی که ما نمیتونم ببینید، من اینجوری عرض میکنم، من 540 تا نظیر 540 تا دکترین رو از قرآن احسا کردم. خب این در نوع خودش کار کم نظیر و بی نظیریه، نه از حیث این که ما انجام بدیم، از این حیث که تا حالا قرآن تفسیر کلامی و فلسفی میشد ما کار نداشتیم. من میخوام چون دکترین بعدش استراتژی، اینها مؤلفه‌ای هم برای اداره جامعه، کار نداریم. ما میگیم آقا جان برای پیاده کردن قرآن در جامعه باید قرآن دکترینات بشه. داره دکترین نگاه میکنیم میبینیم 540 دکترین. حالا از دل دکترین ها استراتژی در میاد، از دل استراتژی ها تر، از دل فرها برنامه و برنامه ها رو میدید دست مجری اجرا میکنم. درست شد؟ من هی بیان بگم آقا انا اکرمکم عند الله اتقاکم، معیار شایسته زاراری اینه که افرادی بر هم دیگه کرامت دارن و اکرمیت و اعظمیت و اکبریت و بزرگی و عظمت دارن، بالاترن، ارشدترن، که تقواشون از بقیه بیشتر باشه. درست شد؟ اینو چجوری باید جامعه زیادش کنیم؟ یا این به چه شد؟ اگه میخوام که انقلاب شناسی بگیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتا یغیروا ما بانفسهم، ما میگیم قرآن این واژه زیبا رو داره، این مفاهیم زیبا رو داره، این دکترین های زیبا رو داره، اما چرا پیاده نمیشه؟ چون اون مرحله اول یعنی نوع اندیشی که بوده، اون اندیشه نوری که ما انجام بده قرآن به جای ما انجام بده، حالا اون اندیشه نو رو ما باید بریم اصل قرار بدیم، خب اسم براش اطلاق کنیم، هممون به درمونش رو باور برسیم، نه اینکه ما که قرآن رو قبول داریم پس باور داریم کلمه رو، اصلا اینطوری نیست. ما این سوره که میخونیم توی نمازمون ببینید چقدر تعهد داریم میدیم، ولی من درمونه خودم دیگم بخش قابل تلاشی ما داریم دروغ میگیم، یا کنه عبود من فقط بنده شوام و یا کنه استعین فقط از سرستانت میجرم، نمازم تمام شد نمیگم آیا چی چیزی زنده بشه رضیت کسی استفارش رو میجرم دروغ میگم. آقا ببینید این رو من به اینکه اینجوری بگم باید بیان جاریش کنم، یعنی اون تفکر نو باید یک ایس برش اطلاق بشه، به این معنی نیست که همه اون بگیم ما قرآن رو قبول کنیم بهش هم قسم میخوریم و قرآن قسم هم به فرقاش میخوریم، ببینید اینطوری نه، باور کنیم که از کسی، یعنی فقط خدا رو بپرستیم، از کسی برا خدا هم استعانت و کمک ندیم. درست شد؟ این به باور رسیدنش خیلی ساده کار داره دیگه، چون بخشش که باید قانون بشه تو مرسه، چون بخشش که باید دستور و عمل و استراتژی و طرح و برنامه شده تو بزارت خونه و تو جامعه، چون اینکه همه آهاد جامعه باید اصاد کنن نیاز دارن. درسته؟ میگن آقا کمربند بتونه با بندید توی راننده این تو اتوبان ها، این میشه قانون، اگر دارد باشه جریمه تو میکنن دیگه. دوم دستور و عمل ها و آیین‌نامه ها هم به این سمت میره تو نظام اجرایی. سوم این که مردم احساس میکنن به سود خودشونه. ببینید این اسمه، این تو روشمندی تبدیل شده به اسم، همه با هم باور کردن که این خوبه، ولی من این که فقط بنده تو هستم و از تو تنها استعانت میجویم، این رو من نه قانون شده، نه دستور عمل شده، نه طرح شده، نه استراتژی شده، نه برنامه شده، نه همه هم باور بودید، نه احساس میکنیم نیاز داریم بهش. حکم ما اینه که میگیم عمل جمع میکنیم، این آدم هایی مونه که تو اتوبانه هر کجایی مامور باید داده برای اینکه جریمه نشن کمربند یه ذره میارن اینجا اینجوری میگم بنا بره بغلشون تا از ماموری رفت هم دلش میکنم تو برای ماموری کمربند بسته باور نکرده. ببینید من معتقدم که اگر فرض کنید حالا ما بیایم این روش قد چطور ما به سادگی مثلا میکروفون رادیا رو میگیریم اتومبیلشون رو میگیریم، این عینیه دیگه، سودش برام میگیریم، ما بیایم این سود نرم افزاری هم بگیریم، این روش شناسیشون رو بگیریم، اون افراد تحقیق که شما اشاره کردید اون حتی اعتدال درش ایجاد کنیم، ما بیان بگیم آقا جان اگر ما دکتر میپرورانیم حتی اقل ایدئولوژی دکتری نالیسم محقق شده باشه، نه اینکه دکتر ما تز بده دکتریش رو بگیره ندونی چرا دکتره، نمیدونی چرا دکتره. آقا تو دکتر بگیرن آقا شما راننده ایم؟ بله راننده ایم. آقا شما اسمی که به شما اطلاق کردن گفتن شما طبیب؟ بله. که باور کن من نمیدونم شرمندم. شما دکتر؟ بله. چیز دارم بگیش دکترین رشته تخصصی کلا بید دکتر؟ شما دکتر مثلا دندان پزشکی هستی؟ دکترین دندان رو به ما بگید، یعنی در واقع در این فک و دندان و دهان انسان دکترین بهداشتش، دکترین سلامتش، دکترین ترمیمش رو بگید. یک کلاس بعد بگید برای مدت 5 سال که بگید اینا دکترین چیه؟ عمیقا ما با اولین سوالی که مواجه میشیم آقا دکترین یعنی چی؟ نه فقط به دانشگاه، فقط به دوستان بزرگوار. پس آدمی که جامعه شناسی میخونه بعد دیگه آقا دکتری، من دکتر در جامعه شناسی هم، دکترین های جامعه، مثلا جامعه شناسی روستایی هم، دکترین های جامعه شناسی روستایی رو بلد باشن، دکتر در الهیات هم، دکترین ادیان رو باید بدونم به صورت تحصیلی، دکتر در فلسفه بعد دکترین فیلسوفا و دکترین فلسفه های مختلف رو بدونم. من عالم با قرآن هم، دکترین های قرآن رو عدیب رو میگنم و شما دکتر در مثلا قرآن هستی، رشته در رشته دانشگاهی داره دیگه قرآن. ببینید این نیست، این یعنی چی؟ یعنی که ما دانشگاه رو گرفتیم، اتاق و میز و صندلی چیدن و تابلو وایت بورد و از این حرفا رو گرفتیم، واحد بندی و ترم بندی و مدرک دادن و یه چیز رو نگرفتیم. دکترینالیسم به عنوان یک ایدئولوژی نیومده اینجا. بنده بدانم از ابتدا تا انتها رفتم میشم دکترینر، فقط صرف دکتر شدنم. این اون مشکل ما. حالا اگر ما توانستیم این رو رفع کنیم، تو برشناسی حتی اول سودی برامون داشته، تمدنی که قدرت فارغ مادی محسوب میشه، این بخش مثبتش رو گرفتیم، از این طرف هم دونستیم چه اشکالایی داره. اشکالش این بود که دایره رو محدود کرده دیگه به حس و حواس. خب اگر ما آمدیم در مرحله حس و حواس، پوزیتیویسم خیلی خوب بود دیگه. دونه از پوزیتیویسم یعنی که ما بدانیم یه چیزی ثبت شد و از اون به بعد باطل شد، مرحله اقفالش رو بدونیم، بعد که نیست ما که همش نه خود رد کنیم. نظر ببینید، ولی حد این خوب و بد بودن اثبات پذیری و اثبات پذیری فرضیات نو که اومد شد این و بعد به ساخت جامعه تبدیل شد، این که اکثر رو گرفتیم عکس بعدی اینو کهنه می کنه. در واقع این پروسه باید یک سازوکاری داشته که جامعه ما نازش استفاده کنیم. این دایره هست، اما بگید این نقص رو داره، یه دایره فراتر از هست هم وجود داره، ما اونم یه دوست داریم. پس ما یه جاهایی میتونیم قدم پامون رو بگذاریم، از اینجا حرکت به سمت آینده داشته باشیم که نتیجه مثبت بگیریم. متاسفانه این اشکالی که با داریم، عرض می‌کنم وقتی استاد ما بین مدرنیته و مدرنیته میگه این فرانسه و انگلیسیه، نشون دهنده اینه که این بنده خدا تلفظش وقتی بهش بگی دکترینالیسم، باید می‌خواد بگه مثلا حتما دکترینالیته، تلفظ فرانسه دکترینالیسم. نمی‌دونید که عنوان یک دکتر باید اندیشه نو، یعنی دکترینالیته رو ایجاد کنه تو رشته خودش. بعد برم تا به یک مرحله استکمالی برسم. خب چون که متعالی بودن از مد نظر ملا صدرا، متعالی بودن از این هست که ما از علم حصولی برسیم به علم حضوری، تعالی پیدا کنیم. حالا اگر من رشد کردم رفتم رسیدم به اونجا، خب اون ممکنه تو 6 ماه محقق بشه، تو 6 سال محقق بشه، ولی بالاخره من حیات مادی دارم یا ندارم؟ من تو جامعه میخوام اداره کنم جامعه رو یا نه؟ میخوام رانندگی کنم یا نه؟ میخوام زندگی کنم یا نه؟ میخوام تو این جامعه با دیگران مراوده داشته باشم؟ اون ابعادش یک ابزار و تکنیکی داره که این جمله مقام رهبری خیلی مهمه. ایشون در مواجهه با پیشرفت‌های غرب میگن اینها میراث بشریه، نه مال غربی‌ها. لذا چون اون عرصه مثلا تلقی‌های پوزیتیویستی محسوب میشه، من تو حوزه معرفتی قبول دارم، من محکم نیستم با جلو پوزیتیویستا میگم آقا این اشکالات وارده، اما این که تلقی پوزیتیویستی رو تو بخش زندگی مادی به کار بگیریم به عنوان ابزاری برای پیاده کردن منزیات معنوی، یقینش مشکل ایجاد نمیکنه. بله شاید 20 سال لازم باشه من برم توی اون علم مثلا فیزیک بخونم، شام فیزیکدان اتمی، تا تازه بتونم یه بخشی از یک مثلا پروژه کوچک رو به نتیجه برسونم. زندگی مادی ما این پیچیدگی ها نمود بخشش رو برمیتابه. مگه ما میتونیم بگیم ما نیروگاه اتمی نمیخوایم؟ مگه ما میتونیم بگیم ما نمیخوایم بریم فضا؟ تفریح که نمیخوایم بریم کنیم اونجا؟ بالاخره بحث هواشناسی، بحث مثلا ارسال امواج ماهواره‌ای، بحث کنترل نمیدونم بلایا و حوادث مترتب طبیعی، هر مسئله دیگه شما فکر کنید، انتقال فرهنگ ها قرآن منتقل کنه، بعد بالاخره ماهواره داشته باشید تو آسمون دیگه. من اینقدر باید 20 سال برم این علوم پوزیتیویستی مادی رو بخونم که بتوانم به اون سطح برسم که سفینه بفرستم فضا. اونو دارم، تعارضم با این نداره که من بیام تو مسیر سیر و سلوک و به اصطلاح اشراق به درجه برسم که هر چی رو نگاه میکنم خدا ببینم. اصلا با هم تعارض ندارم. اگر اینو نگاه کنیم به این معناست که همون جمله تفکیک که قرار به صورت بر ما بپذیریم، بگیم آقا این آدم بعد در روحانیت بگذینه بره توی مثلا کهک قم ملا صدرا بشینه، همونجا نمیخواد بعدن بیاد اسوار رو بنویسه، همونجا بشینه تا آخر عمرش با خدا سر و سلوک کنه، راز نیاز کنه. ما هم میریم مثلا توی ناسا سفینه فضایی میسازیم، از کیپ کانابرال میفرستیمش میره مثلا فضا، نمیدونم اروپایی از گویان فرانسه میفرستنش میره فضا. شما دینتون، ما هم دنیامون، ولی این قابل جمعه. اگه شما یک پدیده مثل شهید بابایی رو دارید که یک خلبان بسیار درستایی پیشرفته ترین جنگنده در عصر خودش، یعنی جنگنده 14 هست، میبینید این آدم بالاترین درجه عرفان رو هم داره، از زبان مدر درجه سرلشکری هم داره. این دانش مدر نه دیگه، این لباسی یونیفرم پوشیدن و درجه داشتن و هواپیما و ولی میبینید این آدم درجه اشرافش بالاست، سیر سلوکش بالاست، انسان متعالیه، زمنه بقاعد مادی رو خوب میشناسه، روی هوا خوب لوپ میزنه، نمیدونم پشتش میزنه، شیرجه میزنه، چهار تا فونیکس هم شلیک میکنه، چهار تا هواپیمای دشمن هم میندازه. هیچ تعارض اینها اینجوری با هم ندارن. مهم اینه که ما انقدر خودمون ارتقا بدیم از حیث معنوی که این افعاد و دانش و تکنیک های مادی رو بتونیم زید این بیاریم و هضم کنیم. بله، به این معنی نیست که تو عرصه شهود و اشراق نمونه کمتر از 20 ساله، اونجا شاید حتی بیشتر هم طول کشید. هنر در اینه که این دوتا رو با هم جلو ببریم. اون اشاره کلی که میکنم، اون چیزی که مد نظر شما در اون بحث جنبه های ماورایی مسئله، اون میشه اون یک معرفت، و این 20 سال علمی که میخونیم میشه اون صفرهای دانش. این که ما داریم میگیم آقا این چال که ایجاد شده در بعد دره که ایجاد شده معرفت رو اومده از علم جدا کرده، ما میگیم دو تاشو یکی کنیم، یکیش رو زید اون یکی ببینیم، یعنی اون یک رو تهیه کنیم در خودمون. اول ما تذکیه بشیم، تحضیب بشیم، معرفت که محقق شد آرام آرام، حالا این علم ها رو بیستا که هیچی اطلب العلم من المهد الاله هست، ما بیستا که ما تا آخر عمرمون بعد این علم رو یاد بگیریم، حالا هر کدوم از این رشته ها بومیم با فرایند تفکر پوزیتیوی بشه، بعد بیاریم زیل اون پشت سر اون یک. حالا 5 تا ساعت میذارید، 6 تا میذارید میشه یه میلیون، 7 تا بذارید همینجوری هی این ذریب تصاعدی پیدا میکنه و در واقع مکانیزم معرفتی شما باربرتر میشه. بتونیم این دو تا رو با هم آشتی بدیم، شکافی، یعنی بدیم پروسه و زحمتی که دکارت کشید و دیگران رو برپیش نمیدن که اومدن از خرافه و از وحی و از انتظاریت مسئله از عالم ماورا اینا جدا کردن، عینیش کردن، راه حل رشد عینی مادی رو نشون دادن، برای این که نیست. این رو بگیریم، حالا دوباره ما برش کردنیم، مثل این که شک میکنم همینطوری که اشاره کردن آیت الله حسنزاده میفرمان که من مثلا اول شک کردم این مسئله، بعد دوباره از نوع ایمانم رو تصدیق کردم. خب فرض کنید 350 سال بشر تاوان اینو داده که همه رو کنار بذاره، یه روش جدیدی کشف کنه. حالا این روش جدید رو میخواد بیاد دوباره با معرفت معنیسش کنیم. چی باید این کار رو بکنیم؟ غیر از ما که مدعی معرفتیم، اونا که الان گیر کردن توی اون مادی هست. لذا این رو اگر بیاییم با هم تصدیق کنیم، نتیجه مثبت داده میشه. بعدا اون حوزه فکری، اون سمت بره تو معرفت، اینا هم سمت ساینس برن، همچنان فاصله شون از هم روز به بیشتر میشه. هیچ کدوم هم بدون استفاده از توان دیگری به درجه رستگاری نخواهد رسید. یعنی ما یه جامعه داشته باشیم تو فقر و بلاکت و مصیبت، مطمئن باشید که این جامعه توش آدم معنایی و آدم معنوی بار نمیاد. امروز رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی واجب شرعی است، این حکم امام بود بعد از اون. خب بنده یه واجب شرعی دارم، اینه که نماز یومیه بخونم به ذمه من، یعنی من اگر نخونم بعداً باید کفاره بدم، بعداً کلی مشکلات پیش میاد. اما من میتونم از این خیابون نرم. ببینید من تو زندگی عادی جاری که از این خیابون رد میشم، وقتی چراغ قرمز عبور میکنم، با اون فتوای شارع چی شده؟ من یک عمل حرام انجام دادم نسبت به اون واجبی که ملزمم انجامش بدم سر زور نماز بود. نتیجه میشه که دنیای من چون خرابه دین من خونسا میکنه دیگه. فمن یه عمل نفقال ورسن خیرن یه رد، بعد ادامه نیده شردن یه رد، یعنی این کفه ترازو گذاشته. خب اون روز پنجشنبه یه چرا دارم باید شدیم، اونم که حق اصلا باید میخوندی، میتونی باید که اون دیگه بسید پیاده بری که چرا درمه زد نشه. این رو رد شدیم، این مثلا 10 درجه، این کار که انجام دادی نقطه صفر دیگه، این که اصلا باید انجام میدادی. یعنی بگن چون که نماز خوندی بعد این خونسا میکنم، نه، اینجا حق الله بوده نسبت به من داشتی حق و عدا میکردیم، اینجا حق و ناس بوده، چرا قرمزی که رد شدی حق و چهار آدم دیگر زمین گذاشتی. نتیجه اینه که دنیای من که خرابه، قوای منم ویران میکنه. هست به این معنا و از این زاویه من میخوام بگم که اگر ما محاسن تمدن قبل رو بگیریم، حتی در تلقی های آنکریستیستی و پوزیتیویستیشون، نگاه دینیمون هم عمیق تر و اون حکمش که دستشویی ها رو به سمت قبل نسازن رو اشاره کردن. ببینید یه اندیشه نو تو ذهن علامه هندی بوده که عالم محضر خداست، محضر خدا که نباید معصیت کرد. ما برای اینکه معصیت نکنیم یه جاهایی، چون خدا که همه داره ما رو میبینه، یه جاهایی به خودمون توجه بدید که اون جاهایی که ما منفی و بد میدانیم از اون جاها یادمون باشه که تو منظر خدا این به سمت جای دیگه. لذا ایشون اون اندیشه نور که داره تو حکم فقهیش میاد تبدیل میشه به یک اندیشه کار طرح اجرایی، اون طرح اجرایی که الان زنده است. دستشویی هیچ کدوم از ساختمونا به سمت قبله نیست. خب یعنی چی صورت گرفته؟ اون نوع اندیشی و مدرنیته علامه هلی به مدرنیسم رسید و امروز مرحله مدرنیزاسیونه تو اون عرصه. هر کس میخواد دستشویی بسازه، میخوام بگم که اون جمله‌ای که ایشون داد یه جمله الان جاری شده برای جاری کردن ایده های خوب و اندیشه های خوب. این روش بردیار ما باید بگیم، درسته؟ نه من منظورم بخش سلبی رفیه قرب و کاملا سلب و نفی و ترد و تش ایجابی و ایجابی و پذیرفتن و حفظش میشونیم. میخواد طرف قدرت تشخیصمون بالا به اینجا بدانیم که این گزارش حالا دوستی میگه خب اینجا هاش بد بوده، محدود بوده، کنار بذاریم، اونجا هاش این روشش خوب بوده استفاده کنیم. در باز دوم هم در واقع در علم حکمای اسلامی مد نظر هست که شک معبر خوبی هرچند ایستگاه بدی. خب لذا ما باید بدانیم که شک کردن یه معبره، مثل یک دادونی که ازش عبور میکنی. اگه توی راه رو بمونید، راه یک محل سکونت نیست، همیشه اونجا خوابید، همیشه زندگی کردن اونجا کار کرد، محل عبور راه رو. تو معبر، تو گذرگاه، تو راه رو، تو تونل، تو تنگه ما نباید بمانیم، باید عبور کنیم.